أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث ديگري كه و آخرین حدیثی که در توحید در این بخش نقل شده است، ان ابی جعفر علیه السلام قال کفا لأولی الالباب بخلق رب المسخر و ملک رب القاهر و جلال رب الظاهر و نور رب الباهر و برهان رب الصادق و ما انتق به السن العباد و ما ارسل به الرسل و ما انزل على العباد دليلا على الرب. روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده است در همین دو سطری که خدمتتون عرض کردم و کوتاه است، از براهین ویژه توحید خدای متعال هست. هم براهین ویژه وجود خداست و هم توحید خدای متعال و هم بسیاری از صفات خدای متعال، یا همه صفات بنابر تحقیق یا بسیاری از صفات. این اولا. نکته دیگر این است که این استدلال و این نوع برهان در برهانهای متعارف و غیر متعارفی که در علوم عقلی مانند کلام فلسفه ارائه شده است نمی گنجد جز در ذیل برهان صدیقین. یعنی برهانی نیست که از نظم جهان پی به ناظم ببریم، یا از حرکت پی به محرک، یا از حدوث پی به قدیم، و از امکان پی به واجب و مانند اونها. این گونه نیست. این که عرض میکنم خدمتتون که میشه که از مصادیق و ذیل برهان صدیقین باشه، به خاطر اینه که نکاتی در این برهان و در این حدیث شریف وجود داره که برای کسی سودمند است و کسی میتواند این گونه سخن بگوید که نخست خدا را یا صفات و اسماء خدای متعال را مشاهده کرده باشد، آنگاه بتواند سخن بگوید. این از ویژگی‌های برهان صدیقین هست. برهان صدیقین عبارت هست از استدلال کردن با خدا بر خدا. یعنی چون خدا هست پس بنابراین هست، چون خدا مشاهده می شود، چون اسماء و صفات خدای متعال مشاهده می شود، بنابراین هست. در نتیجه مقدمات و نتیجه در برهان صدیقین دو چیز نیست. همونی رو که ما در پیشتر به علم یقینی ادراک کردیم در نتیجه هم اظهار می شود. تفاوت مقدمات و نتیجه در برهان صدیقین یا در اجمال و تفصیل هست، یا برای برخی نه برای همه در ابهام و تحصیل یا ابهام و وضوح. در برخی از موارد این گونه است که کسی مقدمات رو، مثلا وصفی از اوصاف خدای متعال، مثلا قدرت خدا، حاکمیت خدا، ملک خدای متعال رو مشاهده کرده، به اجمال، به ابهام، تفصیلش یه نفر دیگه تأییدش کنه، بهش بگه اون یا که فکر میکنی که مشاهده کردی واقعا مشاهده کردی. اون تعبیری رو که دو تا تعبیر در قرآن هست، که البته دو تعبیر کاملا روشن و مؤیده به برخی از روایات و الا آیات بسیار زیاد هست. یکی از نمونه ها قول برادران حضرت یوسف است که در حضور حضرت یوسف نشستند و با حضرت یوسف ساعتها گفتگو کردند، نگاه میکنند به حضرت یوسف و میگن اینک لانت یوسف. این برهان است، منتها از سنخ برهان صدیقین است. یعنی یوسف رو مشاهده میکنند، منتها مشاهدشون یا اجمالیست یا ابهام داره، به گونه ای با نوعی عدم وضوح همراهه. میخوان یه نفر تاییدشون کنه. اون مقدمه اول که واقعا حضرت یوسف رو مشاهده کردن، نسبت به نتیجه که اونم قراره که همین باشه، که ادامه مشاهده باید باشه یا تایید مشاهده باشه، تفاوتی ندارد. تفاوت در اینه که یک احتمال ضعیف میدن که نکنه که این فرد حضرت یوسف علیه السلام نباشد، این تایید باید بیاد. تایید که آمد، مقدمات با نتیجه تفاوتی نداره، نتیجه و مقدمات تفاوت نداره. بنابراین یکی از احتمالاتی رو که در مورد برهان صدیقین گفته می شود اینه که فاقد شکله، شکلش از این قسم براهین متعارف که مقدمات روشن است نتیجه غیر روشن است، مقدمات اثبات شده است نتیجه اثبات نشده است، این نیست. آیه دیگر که مشابه همین هست ولی روشن‌تر واضح‌تر بعد در این آیه کریمه هست که لمن الملک الیوم، خدای متعال در یکی از مراتب سیر سعودی یا سیر اشتداد وجودی موجودات از جمله انسان، انسان‌ها را و همه خلق را، انسان‌ها به طور اخص و الا این گونه نیست که مخاطب در هر کجا که می‌شود وقتی مثلا می‌فرمایید سجده کنید، عبادت کنید، بندگی کنید، اطاعت کنید، انسان‌ها تنها باشند، نه، انسان‌ها به طور اخص، دیگر موجودات به نحو خاص، یعنی همچنان که در مورد انسان خدای متعال امر میکند به اطاعت، در مورد همه موجودات امر به اطاعت میکند، همچنان که انسان ها باید اطاعت کنند تمام موجودات باید اطاعت کنند به طور خاص. این به طور خاص و اخص هم فرق است، میان خاص و اخص با عام و خاص. بسیاری تعبیرها گفته میشه انسان ها به طور عام، همه موجودات به طور عام، انسان ها به طور خاص. مقصودش اینه که همه موجودات رو شامل میشود، یه تأکیدی هم برای وجود انسان هست، ولی اینکه اینگونه نیست. اینجوری نیست که عبادت انسان اهم از عبادت غیر انسان باشه یا تسلیم انسان مهمتر باشد از تسلیم غیر انسان یا تمرد انسان بدتر باشد از تمرد غیر انسان. تمام موجودات عالم هستی این فقرن، این بندگی هستن، این ذلت و مسکنت هستن. در این ذلت و مسکنت و بندگی و عبودیت و مانند دین ها میان هیچ موجودی به موجود دیگر تفاوت ندارد. این گونه نیست که یه موجودی باید بنده تر باشد، یک موجودی بندگیش کمتر باشد، نه، هر موجودی به اندازه وجودش عبودیت هم دارد، به اندازه شدت یا ظهورات وجودش بندگی هم دارد، نه اینکه چون خدای متعال به انسان عقل داده است بنابراین باید بندگی بیشتری انجام بدهد، نه، عقل انسان سبب می شود که سنخ بندگی انسان و ظهورات بندگی انسان با موجودات دیگر تفاوت داشته باشد. و الا همچنان که انسان 100% وجودش بنده خداست چه بداند چه نداند و 100% اطاعت از خدای متعال میکند چه بداند چه نداند، تمام موجودات عالم همین گونه هستند، جمادات هم همین گونه هستند، 100% وجودشون عین بندگی خدای متعال است و با 100% وجودشون اطاعت از خدای متعال میکنند، یا با 100% از تفصیل و ظهورات وجودشون، هم انسان هم غیر انسان. بنابراین اینجوری نیست که حالا چون انسان مهمتره خاص بقیه عام، من، نه، هر دو خواستن، ولی چون مخاطب انسانه دیگر موجودات همچنان که وجودشون به تبع انسان هست، حشرشون به تبع انسان هست، سلوکشون به تبع انسان هست، بندگیشون هم به تبع انسان هست، عبادتشون هم به تبع انسان هست، چنان که تمرد و عصیانشون هم به تبع انسان هست، باز اینم بنابر نظر دقیق تر، نه نظر دقیق، نظر دقیق اینه که انسان ها با همدیگه متفاوت هستن. برخی از انسان ها تابع و فرع و اعتبار مثلا درندگان هستن، برخی فرع وجود چرندگان هستن، برخی از انسان ها چرنده بزرگ هستن، برخی از انسان ها درنده بزرگ هستن، برخی از انسان ها مکار و شیطان بزرگ هستن. یک نظریه است. وقتی این در قیامت معنیش اینه که انسان هایی که مثلا خلق های شیطانی دارن در ضمن شیطان و به عنوان فروع شیطان محشور میشوند، و انسان هایی که ذل و فرع و اعتبار درندگان هستن در ضمن درندگان محشور میشوند. این یک تعبیره که انسان ها فرع اون هستند. تعبیر دقیق تر اینه که تمام موجودات فرع انسان هستند، منتها شیاطین از موجودات فرع شیطان های انسان، شیطان انس هستند، شیطان جن از فروعات شیطان انس است، نه بالعکس. چنان که درندگان، انعام، چارپایان، چرندگان، خزندگان، اینا فرع وجود انسان هستند. به همین خاطر است که در قیامت هم حشر اونها فرع انسان هست. یعنی انسان است که بالاصاله محشور می شود، ولی تمام درندگان مناسب این انسان در ضمن او هستند، به گونه ای که اگر کسی توان مشاهده داشته باشد، که البته در قیامت این توان هست، در همین دنیا هم کم و بیش است، در قیامت دیگه به نحو واضح و کامل وجود داره، وقتی یک نفر رو مشاهده می کنند، می تونند در ضمنش تمام موجودات و قوا و تعیناتی که مشابه او هستند، ولی در دار طبیعت مثلا اسمشون ببر بود، پلنگ بود، شیر بود، شغال بود، در ضمن او مشاهده میکنن، مشاهده کنن، این توانایی وجود داره، یعنی اینا در واقع ضمن او محشور میشون. کسی که یک شیطان انس رو در قیامت مشاهده کنه، میتونه تمام شیاطین جن رو در وجود او و در ضمن او محشور باشد. اون وقت وقتی که به تبع اونها که شد، حشرشون اگه اهل بهش باشن، تنعمشون هم فرعی است، به تبع انسان هست، و عذاب شدنشون هم و جهنم رفتنشون هم به تبع انسان خواهد بود. بنابراین این جهتی رو که میگیم که انسان ها ویژه ترن نسبت به بقیه، نسبت خاص و اخص دارن، نه این که انسان هست دیگران نیستن، یا انسان اهمیت، یا انسان 100% باید عبد باشد، دیگران یک کمی هم مثلا تخلف کنن مانعی نداشته باشد، همه عبدن، همه ذلن، همه به خاطر ذل بودنشون ذلیلن، همه مسکینن، مستکینن، مستجیرن، در این جهت هم هیچ موجودی با موجود دیگر تفاوت نداره، یعنی 100% پرندگان ذل خدا هستن، ذلیل خدا هستن، 100% انسان ها هم همین گونه هستن، 100% پشه‌ها و جمادات و نمیدونم گیاهان و مانند اونها هم همین گونه هستن. اما از این جهت که انسان ها مخاطبند و دیگران از طریق این خطابهایی که خدای متعال به انسان تعلق میگیره، از این خطابها برخوردار میشن یا بهتر برخوردار میشوند، از این جهت هست که نسبت خاص و اخص بینشون وجود داره. به هر حال در این آیه کریمه داشتیم میگفتیم، وقتی خدای متعال در قیامت بعد از سوره اول اسرافیل میفرمایید، یا در یکی از مراتب، بالاخره سیر صعودی و سیر اشتدادی است، در مرحله که موجودات به هلاکت تام و عام رسیدن، یعنی هلاکتشون عیان و آشکار شده است، اونجا این آیه کریمه که کل شئ هالک واضح شده، آشکار شده، گرچه کل شئ هالک همیشه همین گونه است، از ازل تا و ابد کل شئ هالک، وجه خدا هم حقیقت است و هالک نیست، همیشه همین گونه بوده و هست و خواهد بود، از این جهت تغییری در عالم ایجاد نمی شود. یعنی اینجوری نیست که انسان ها هالک نبودن بعدها میخوان در سوره اسرافیل به هلاکت برسن، یا موجودات دیگر هلاک نیستن یه جایی باید به هلاکت برسن، یا مثلا موجودات طبیعی با مرگشون باید به هلاکت برسن، نه، تمام موجودات هالکن، هم در گذشته، هم یعنی ازلن و ابدن هالکن، همچنان که خدای متعال ازلاً و ابداً باقی است، تمام عالم هستی و افعال خدای متعال از حیث ذاتشون ازلاً و ابداً فانی هستند. اینی که در برخی از مراتب باید رخ بده، مثلا بعد از سوره اول اسرافیل باید رخ بده، ظهور هلاکت است برای همگان. این که انسان ها بفهمند و ببینند و با حقیقت مشاهده کنند که این هلاکت بودن نمیدونستند، مثل این که چطور در جهان طبیعت هم بنابر روایات، هم بنابر مشاهدات و مکاشفات عرفانی، هم بنابر بسیاری از نظریاتی که فیلسوفان از گذشته دور، از سقراط حداقل، اونه که افراد شناخته شده و دارای اثر هستن، از سقراط، افلاطون به بعد بسیاری از فیلسوفان هم گفتن، یعنی هم در دین وجود داره، هم در مکاشفات و هم در عقل وجود داره، که انسان مراتب وجودی دارد که یکی از مراتبش مرتبه خیال هست، مرتبه رؤیاست، یعنی انسان ها در این جهان طبیعت خوابند و اون چرا که دارن انجام میدن، گفتگو میکنن، مجاهده میکنن، جنگ و صلح و بحث و درس و شغل و مانند اینا، همه اینا در عالم رؤیاست، در عالم رؤیاست، ولی این رؤیا بودنش برای کسی آشکار نیست. کیه که فکر کنه که در عالم رؤیاست یکم کوتاه بیاد، در جنگش کوتاه بیاد، در صلحش کوتاه بیاد، در گذشتش کوتاه بیاد، در جهات دیگرش اون چیزهایی که لازم نیست، اون چیزهایی که به سختی و گرفتاری و مانند اونها میاد رو کم کنه، کنار بگذاره. اون چیزهایی به نظر میرسه که در عالم رؤیا نه، در عالم عیان و بیداری و یقظه اینا مؤثر هستن، بیشتر توجه کنه. تمام انسان ها، تمام عالم هستی یک مرتبه اشکال همین مرتبه طبیعت باشه عالم رؤیاست، ولی کسی نمیدونه. نه اینکه رؤیا نیست، بعدها باید رؤیا بشود. همین الان ما در حال خواب هستیم، در حال خواب داریم فکر میکنیم، مطالعه میکنیم، ولی در این حال در حال خوابه معنیش این نیست که پس عالم نیست، پس جهان نیست، پس واقعیت نداره. نه، واقعیت داره، ولی واقعیتش رؤیایی است. یعنی مقایسه کنید کسانی که شب که خوابیدن خواب میبینن، این خوابشون رو با اون چیزی که در بیداری اتفاق میفته چه نسبتی داره؟ این عالمی رو که ما داریم زندگی میکنیم خواب است نسبت به اون عالمی که بعد وارد میشیم، به هنگام مرگ و خروج از این جهان طبیعت بیدار میشیم. اینجا میفهمیم که قبلا خواب بودیم و خواب میدیدیم، و یه خواب 70 80 ساله، برخی 100 ساله، 120 ساله، یه خواب بسیار طولانی بود. چطور اونجا میفهمیم؟ نه اینکه خواب تازه رخ داده باشد، خواب بودن تحقق و عینیت پیدا کرده، واقعیت داشته، ولی عیان آشکار نبوده، مستور و محجوب بوده. در هنگام مرگ کشف حجاب و کشف سر می شود. باز دوباره عالم برزخ و عالم مثال که نسبت به جهان طبیعت عالم بیداری است، و این عالم طبیعت نسبت به اونجا خواب، خود اون عالم نسبت به عالم بعد از خودش دقیقا همین حکم رو داره. عالم برزخ نسبت به عالم قیامت عالم رؤیاست، اگرچه نسبت به عالم طبیعت عالم بیداری است. این اتفاقاتی میفته که کشف میشود که ما خواب بودیم و احساس میکنیم و مییابیم و به یقین هم مییابیم که دیگه بیداریم. دوباره یک بار دیگه در عالم برزخ میمیریم و از عالم برزخ رفتیم، میگیم عجب خواب اندر خوابی بود. حالا اگه تعداد عوالم هستی بیشتر از دوتا باشد، مثلا 7 تا باشد، 10 تا باشد، 70 تا و 70000 تا باشد، این چه اتفاق خواهد افتاد که تعداد این خوابهای تو در تومونه نمیتونیم مشاهده کنیم. خوابهای ما با به عنوان مثال در حد تمثیل، ولی تمثیلی که مشابه ندارد، یعنی تمثیلی نیست که بتواند حق مطلب را ادا کند. مثل اینکه در یک کوپه قطار که مقابل آینه می ایستیم، اگر دقیق ایستاده باشیم، اون صورتی که از ما در مقابل ایستاده پشت‌سر منعکس میشه، اون یکی دیگه باز دوباره منعکس میشه، چند تا صورت میبینیم. وقتی که عوالم مختلف رو پشت سر گذاشتیم، یه همچه عوالم رو این پشت سر گذاشتیم. تفاوت مهمش در اینه که این صورت‌هایی که در آینه های روبروی همدیگه و مقابل اتفاق میفته، فقط با همدیگه فاصله دارن، هی دورتر میشن از ما، اما شدت و ضعفشون مثل همه عکسن. اما این عکسایی رو که در عوالم مختلف مشاهده میکنیم با هم دیگه تفاوت داره. وقتی که بعد از 10 تا 20 تا 100 تا عالم رو پشت سر گذاشتیم، وقتی که عالم قبل و قبل و قبلتر تا اولین عالم رو مشاهده میکنیم، میبینیم هی عالم پشت سرمون، عالمی رو که پشت سر گذاشتیم ضعیفه، اون پشت سرتر ضعیف‌تره، اون پشت سرتر مبهمتره، همینطور هی ضعیف‌تر و مبهمتر میشود، یعنی رؤیا بودنش قوی‌تر میشود. و همینطور عوالم رو از پشت سر بخوایم نگاه کنیم، همینطور قوی تر میشه، تمامتر، واضح تر میشود، یعنی رؤیا بودنش کمتر هست. اونی رو که در عالم دیگر اتفاق میفتد، در سیر صعود، سیر بازگشت به وحدت، سیر تقرب به خدای متعال، یعنی ظهور تقرب تفصیلی به خدای متعال، اونی که اتفاق میفته اینه که عیان میشود اون چرا که قبلا وجود داشته. بنابراین این در و حسب ظواهر روایات و همچنین تعبیرهای دینی، سور اول اسرافیل سبب می شود همه می میرند. این همه می میرند به این معنای عرفی نیست که دیگه در جهان طبیعت کسی نباشد. باز اینم به نظر دقیق، نه ادق، به نظر دقیق که نظریات دیگر ایراد دارد و قابل تبیین نیست. اگرچه حالا بر اساس برخی از ظواهر شواهد اون نظر غیر دقیق رو گفتن نظر عرفاست، ولی این نظر نیست. اون نظر دقیق این است که حق تعالی و خدای متعال از ازل تا به ابد همچنان که بود و عالم بود، همچنان که بود و قادر بود، بود و خالق بود، بود و رازق بود، همچنان که تا ابد خدای متعال هست و عالم است، هست و خالق است، هست و رازق است. یعنی تمام صفات خدای متعال از ازل تا به ابد عین ذات او و تعینات ذات او و هستند و هیچ گونه کم و زیاد نمی شود. همچنان که خدای متعال از ازل و تا ابد این چنین صفاتی دارد، صفات فعلی خدای متعال هم این گونه است. این گونه نیست که خدای متعال باشد ولی فعل نداشته باشد، خدای متعال باشد و خلق نداشته باشد، ستر نداشته باشد، مغفرت نداشته باشد. این گونه نیست که خدای متعال باشد و منتظر باشد که حالا در زمان نامتعینی آینده موجود را بیافریند، اون موجود را هدایت کند، دستور بدهد، تکلیف کند، او هم اطاعت نکند، بعد پشیمان بشود و خدای متعال تواب باشد. خدای متعال تواب است از ازل تا به ابد. اینکه این صفات خدای متعال اضافی است، یعنی نسبت یک موجود دیگری این صفات انتزاع می شود، برخلاف صفات ذاتی که از ذات خدای متعال انتزاع می شود، این سبب گمراهی، سبب خطا افتادن شده. اینکه در تعبیرها اینجوری میگیم که باید خدای متعال باشد، قادر باشد، تصمیم مرید باشد و تصمیم به آفرینش بگیرد، خلق رو بیافریند، بعد از اینکه خلق رو آفرید خلق رو هدایت کند و تشریع کند و تکلیف تشریعی کند، بعد از اون این خلق در این تشریعشون موفق نباشند، گناه کنند، بعد استغفار کنند، بعد خدای متعال گناهان رو ببخشد. این بعد هایی که میگیم ما رو به خطا انداخته و به گمراهی. خیال میکنیم که بله خدای زمانی بود کسی نیافریده بود، آنگاه آفرید ولی هدایتشون نکرده بود، تکلیفشون نکرده بود، آنگاه تکلیفشون کرد، آنگاه گناه کردن، آنگاه توبه کردن. این هی آنگاه ای سپس اینا ما رو به خطا انداخته. و حال اون که خدای متعال بود از ازل تا به ابد، از ازل هم خلق بود. از درسته که مصادیق طبیعی، افراد طبیعی هر کدوم در جای خودش ایجاد می شود، اما این که توی این خونه یه فردی تازه اومده معنیش نیست که هرگز توی این خونه هیچ کس نبوده. عالم که فعل خدای متعال هست بزرگتر از آن است که در علوم طبیعی، فیزیک، کلام، فلسفه و مانند اونها بتوان آن را تبیین کرد، بلکه در علوم بشری بتوان آن را تبیینش کرد. وقتی حضرت صلی الله علیه السلام می فرماید که بر حسب نقل قبل از آدم آدم بود، قبلش هم آدم بود، قبلش هم فرمود که اگر 70 بار بگین، 70 بار یعنی کثرت، بگین قبل از آدم و حوا که بود، بازم میگم آدم و حوا بود، نه در کره زمین. در کره زمین که بالاخره شما ادامه بدین آخرش اگر همون اول راوی بپرسه که مثلا 100 میلیون سال پیش در کره زمین چی بود، حضرت باید بفرمایید که اینجا پوستش داغ بود، هیچ کس نبوده، حیاتی نبوده. این مقصود از این قبل و قبل و قبل، قبل بی قبل، آن است که خدای متعال بدون خلق نیست، بدون رزق نیست، بندگان خدا هم بدون گناه نیستند. از ازل تا به ابد خدای متعال خلق دارد، گوناگون هم دارد از جمله انسان. ما مثل ما، مشابه ما، کمتر از ما، بهتر از ما، همیشه اینچنین بوده که داشته و همیشه هم خواهد داشت. وقتی ما یه جهانی رو حتی جهان طبیعت نامتناهی بدونیم، دیگه درباره تعداد انواع موجودات مکلف بالاصاله نمیتونیم که ممسک باشیم و کوته نگر باشیم، بگیم بله در کل این جهان نامتناهی. اگه کسی بگه که حالا در کهکشان راه شیری، خب حالا بالاخره یه حد مثلا 5 میلیارد ستاره و سیاره وجود داره، تو این 5 میلیارد یکی باشه معنی نداره. ولی وقتی که این جهان طبیعت نامتناهی است، در نامتناهی بگیم که خدای متعال فقط همین موجوداتی سردوگوش رو در جهان طبیعت یعنی کره زمین آفریده است، هزار یک دلیل باید ارائه کنیم که، یا باید بگیم استعداد و قابلیت نیست در جهان نامتناهی، قابل اثبات نیست، اثبات عدم استعداد. اگر یا باید بگیم خدای متعال ممسک است، اونم که قابلیت اثبات ندارد. بنابراین خدای متعال همزمان نه فقط انسان‌های دیگر، بهتر از این انسان‌ها، مشابه این انسان‌ها، ضعیف‌تر از انسان‌ها، نه فقط دارد، نامتناهی انواعشون هم نامتناهی است در جاهای مختلف. به هر حال وقتی که انسان‌ها که در مرتبه سوره اسرافیل قرار گرفتن، این فنایشون و بطلانشون و هلاکتشون عیان و آشکار می‌شود. وقتی هلاکتشون عیان و آشکار شد و خدای متعال ازشون می‌پرسه که لمن الملک الیوم، نه اینکه مخاطب ها نفهمند، نه اینکه هنوز هم باید خدای متعال تعلیمشون بده بعد از هلاکت دیگه خبری نیست، که آخر خط همین هلاکت هست. بله البته ممکنه که این هلاکت خودش درجه از هلاکت‌های دیگر باشه، این احتمال وجود داره، چرا که در عرفان گفته شده که سیر اهل بدایت سیر اهل نهایت، سیر اهل بدایت آن است که به فنای ذاتی میرسد، وقت اهل نهایت چی؟ اهل نهایت از اونجا شروع میکند. این احتمال که جمعی از بندگان خدا و مخلوقات و خدای متعال باشن که آغاز سیرشون بعد از سور اول اسرافیل باشد، یعنی وقتی که در جهان طبیعت که آمدم، بلکه قبل از جهان طبیعت، اون مرتبه بعد از سور حضرت اسرافیل علیه السلام رو شروع کردن و دارن طی میکنن، بنابراین برای اونها ممکنه دیگری باشد. اما بالاخره حالا ما اگر بگیم بعدش هم خبرایی هست، از اون خبرایی نیست که بتوان خبر داد. نهایت باید بگیم که اونها بقا دارن، بقاء بالله دارن، بقاء فی الله دارن، بقاء لله دارن، تعبیرهای مشابه، بقاء در عین فنا دارن، فناء در عین بقا دارن، بقاء تفصیلی، فناء تفصیلی، از این تعبیرها باید بیاریم. و الا اینجوری نیست که اونها فنایشون کمتر شده باشد یا فنایشون بیشتر شده باشد، بقایشون کمتر شده باشد، بقایشون بیشتر شده باشد. اونی که اتفاق میفته اینه که فهم بقا و فنا، علم بقا و فنا، تحقق و تعین به فنا و بقا و عینیت یافتن فنا و بقا، این تفاوت پیدا میکنه. وقتی اینجا که رسیدن، خدای متعال میفرماید که خب حالا بگین که مالکیت از این آن کیست، حکومت از آن کیست، مملکت از کیست، رب کیست و خلق کیست. همه عالم هستی هم متوجه میشن، از اشرف موجودات تا اخص موجودات، مفصلترین موجودات و اوزه موجودات تا نه مکتومترین و پوشیدترین و مسرورترین موجودات همین رو متوجه میشن. و چون متوجه میشن هیچ کس جواب نمیدهد، میبینن که خب خدای متعال پرسیده، از که پرسیده؟ اگر بگن از ما پرسیدن، معلوم شده که ما کل شین هالک نیستیم، اتفاق هنوز نیفتاده، و الا از موجود هالک و عین هلاکت که نمیتوان چیزی پرسید. در نتیجه گفته میشود که خود خدای متعال پاسخ میدهد که لله الواحد القهار. وقتی خدای متعال که پاسخ میدهد لله الواحد القهار، این یکی از این دوتا تعبیر رو باید درش براش بیاریم که احتیاج به دقت داره، کمتر مورد توجه قرار گرفته، و اون اینه که وقتی خدای متعال میفرماید لله الواحد القهار، خود خدا میگوید بدون خلق، یعنی خلق همچنان تماشا میکنن. اگر اینجور باشه، اینا وجه الله نیستن، اینا وجه فانی در خدای متعال نیستن. وجه فانی در خدای متعال نه اینکه هیچی نباشد، بلکه در همه چیز شدن به جایی رسیده است که مییابد که زمینی که کل الوجود است، ولی تمام این وجودش عین ذله است، عین فرعیت است. بنابراین نمیشود خدای متعال جواب بدهد دیگران چی نمیگن نگن، لازمش اینه که خدا چیزی باشد، دیگران چیز دیگر باشند. وجه الله بودن، عین رب بودن، عین تعلق و انتساب بودن معنا نخواهد داشت. پس این که به هیچ وجه درست نیست. احتمال دوم اینه که این وقتی میگه لله الواحد القهار، همه خلق گفته باشن، ولی از اون جهت که همه خلق به زبان خدا میگویند، یعنی خدا که گفته زبان خلق است، یعنی نتیجه قرب نوافل، خدا میگوید ولی در واقع این خدا به عنوان زبان خلق، خدا میبیند به عنوان چشم خلق، خدا میبیند به عنوان گوش خلق داره میبینه. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که این پاسخ خلقه، ولی به عنوان زبان خدا، به عنوان چشم خدا، به عنوان گوش خدا. این دوتا احتمال هر دو رو میتوان پذیرفت، ولی اگر گفتیم که این عالمی رو که در اینجا تحقق پیدا کرده در سور اول اسرافیل، این نهایت فناست، بالاتر از این دیگه عالمی که نشان دهنده و عیان کننده فنا باشد وجود ندارد، باید این آخری رو بگیم که این رو خلق میگوین، این لله الواحد القهار خلق است، ولی اینها زبان خدا هستند، چنان که در قرب فرائض اتفاق می افتد. چون قرب فرائض تامتر و کاملتر هست، بنابراین اینجا اگر اشد درجات فنا باشد، باید اینها رو خلق به زبان خودشون بگویند ولی در واقع اینا زبانشون زبان خودشون نباشد، هویت و عینیت و وجودشون وجود خودشون نباشد، مثل این یعنی مشابه این آیه کریمه باشن که قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. شما دارین میجنگین ولی فکر نکنین شما دارین میجنگین و اگر شما دارین تیراندازی میکنین، اگر شما دارین اسلحه میکشین، اگر شما دارین مثلا بمب میریزین، شما دست خدایید، شما چشم خدایید، شما فکر خدایید، عقل خدایید و بقیه موارد. یعنی مرتبه قرب فرائض، مثل این که انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، مثل این که فلم یقتلوهم ولکن الله قتلهم، مثل این که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اگر آخرین درجه فنا باشد که فوق آن وضوح بیشتر، تعالی بیشتر، تتمه بیشتر و تکمیله بیشتری وجود نداشته باشد، این پاسخ پاسخ همه خلق است، ولی نه به عنوان خودشون، زبانشون زبان خدا می شود. اما اگر گفتیم که این ارتقاء در فهم و در علم و در تمامیت و در وضوح و در یوم بودن، روز بودن، آشکار بودن، در فنا هنوز ادامه دارد و تازه اینجا آغاز سیر اهل نهایت است. اونی که در اینجا اتفاق میفته، خدا پاسخ میدهد ولی به نیابت از خلق. خدا چشم و گوش و زبان خلق میشود، یعنی قرب نوافل. ولی در هر صورت، هر کدام از این دوتا که باشد، چه قرب نوافل باشد که درست تر است، چه قرب فرائض باشد که اونم محتمل است اما اون احتمال اول احتمال درست نیست، هر کدام از اینها که باشد، ولی اونی که مشترک بین هر دو هست این است که خلق اگر خودشون میگوین مشاهده میکنن فنا را، آنگاه تصدیق میکنند و اظهار میکنن فنا را، مشاهده میکنن که خدا به زبان اونها سخن میگوید و آنگاه اینو اظهار میکنن، مشاهده میکنن که خودشون به زبان خدا سخن میگوین، آن را آشکار میکنن. این برهان صدیقین است. این که آدم ببینه که این فرد داره صحبت میکنه، بعد بگه که اقرار کند، تصدیق کند، معتقد بشود که این داره صحبت میکنه، ببینه که کسی داره فعلی رو انجام میدهد، همونو تصدیق کنه. این مشابه همون چیزیست که در سوره حضرت یوسف اتفاق افتاده و برادران حضرت یوسف علیه السلام گفتن که اَنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بی یوسف علیه السلام نگاه کردن، گفتن خودتی؟ اول نگاه کردن، بعد اون ابهام اندکی رو که براشون بود اون رفع کردند با تأیید حضرت یوسف علیه السلام. چنان که در عالم بعد از سوره اسرافیل اونی که اتفاق میفته اینه که خلق مشاهده میکند فنا را، مییابد با همه حقیقت خودش فنا و هلاکت ذاتی خودش را و رؤیایی بودن وجودش و ذلی بودن وجود خودش را مشاهده میکنه. حالا بعد یا خودش میگوید به زبان خدا اگر در قرب نوافلن، یا خدا میگوید به زبان اینها اگر در قرب فرائض هستن. خب همین مقدماتی رو خدمتتون عرض کردم، میخوام خدمتتون بگم که این حدیث شریف رو خوندم از این سنخ هست. بنابراین به معنای حقیقی کلمه میتوان گفت در این بخش از توحید که این آخرین حدیث توحید هست و ازش تمام میشه، می توانیم بگیم مصلاق ختامه مسک و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون هست. یعنی حقیقتا دری از درر ویژه سخنان اهل بیت علیهم السلام آمده است و مخاطب هم اولوالالباب هست. البته ملازم می فرمایی که در روایات دیگر هست، در جای خودش مکرر هست که امیرالمؤمنین علیه السلام امام اولوالالباب است. ائمه معصومین هم همینطور، منتها در مورد امیرالمؤمنین مکرر تصریح شده است که در خیلی از جاها، در خطبه قدیریه که کمتر مورد توجه هست، اونجا تصریح شده است که یکی از ویژگی‌های امیرالمؤمنین علیه السلام که روز 18 ذی‌الحجه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل مخاطبان فرمودند این بود که امام اولوالالباب است. این اولوالالباب هم می‌شود یعنی ولی رب، صاحب لب این باشه، این هر فرضی که عاقل هست، این یک احتمال، یعنی هم اولو جمعه هم الباب جمعه، یعنی همین آدمای عاقل، یک معنا، یک معنای دیگرش اینه که این هر کدام از این افرادی که میخوان تحت اداره و تدبیر امامت و ولایت امیرالمومنین باشن باید صاحب مصادیق متعدد لب و درجات مختلف عقل باشند. طبعاً اون وقت نتیجه این میشود که هرچه عقلش بیشتر، تامتر، کاملتر، تحت ولایت بیشتر امیرالمومنین علیه السلام هست و هرچه عقلش کمتر، ولایت امیرالمومنین نسبت به او کم، یعنی برخوردانی این فرد از خیرات و برکات و انوار ولایت امیرالمومنین و همچنین سایر ائمه علیهم السلام کمتر خواهد بود. وقت در این روایت می‌فرماید که کفا لأولی الالباب، این احادیثی که میگیم برای صاحبان خرد است بلکه صاحبان درجات مختلف خرد هست، هر که عقلش بیشتر، فهمش بیشتر باشد سهمش هم از این گونه احادیث بیشتر خواهد بود. در این روایات قبلی رو ملاحظه فرمودن که در برای توحید نفرمودن که اولو الالباب این رو متوجه میشن، اونا روایات عرفی بود، روایات متعارف بود. مخاطبی که دیسانی هم متوجه میشه کمتر از دیسانی هم متوجه میشه، ابن ابل اوجا هم متوجه میشد، مخاطبان دیگر هم متوجه میشدن. وقتی که جمعی از یاران ابن ابل اوجا ایمان آوردن، یعنی سخنان حضرت رو فهمیدند. اما این سخن ویژه است، کفال اول الالباب، میگه صاحبان خرد، کسانی که صاحب و دارای عقل هستن یا دارای عقول هستن یا دارای درجات مختلف عقل و عقل کامل هستند، اینا برایشون کافی است که برای فهم خدا، ادراک خدا، اثبات وجود خدا اینجوری استدلال کنن. هشت تا استدلال رو حضرت در این دو سطر رو آورده. یکی به خلق رب المسخر، این یک استدلال. دوم ملک رب القاهر. سوم جلال رب ظاهر. چهارم نور رب الباهر. پنجم برهان رب صادق. ششم ما انطق به السن العباد. هفتم و ما ارسل به الرسل. هشتم و ما انزل علی العباد دلیلا علی الرب. هر کدام از این موارد هشتگانه که از مصادیق و از انواع برهان صدیقین هست، هر کدام از اینها دلیلی است بر وجود خدای متعال، دلیلی است بر وجود خدایی که ربوبیت می کند عالم را، ذره ذره عالم، ذره ذره حرکاتی که در عالم رخ می دهد و انجام می شود تمام را خدای متعال ربوبیت می کند و اداره می کند. حالا این نتیجه ای داره که بمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.